بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل شمار نه، فصل فی شرائط لباس المصلی و هی امور الاول الطهارة فی جمیع لباسه عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفردن بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله تفصيله في باب الطهارة. الثاني الإباحة وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره وكذا في محموله فلو صلى في المقصود ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلا بكونه وإن كان جاهلا واصليا بكونه مفسدا. درباره بحث ساتر دو مرحله از بحث داریم. مرحله اول بیانی بود که درباره خود وجوب ستر و ستر صلاتی درباره ستر صلاتی بحث شد و ادله آن هم بیان شد که انشاءالله عنایت فرموده باشید. اما بحث دیگر عبارت است از شرایط لباس مسلم. در رأس شرایط دو شرط اعلام می شود: یک، طهارت لباس به تمامه و کماله. دو، اباحه لباس. سید هم شرح دادند که حتی یک نخ اگر در لباس غیر مباح باشد نماز به آن لباس باطل است. با شرح و تفصیل ما حکم را بیان فرموده اند. بنابراین در رأس همه شروط طهارت لباس و اباحه لباس هست. در مورد این دو شرط که گفته شد عنایت کنید. اما ادله اعتبار طهارت در لباس به طور کلی، اشتراط طهارت در لباس مصلی مما لا کلام فیه، مورد تسالم اصحاب هست، بالاتر از حد اجماع. و نصوصی که در این رابطه آمده است هم در حد متواتر است. به طور اجمال کتاب رسائل جلد دو باب از باب 40 تا باب 45 از ابواب نجاسات درباره اشتراط طهارت در لباس مصلی نصوص متواتر به تعابیر مختلفی آمده است و علامه حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب تذکره جلد دو صفحه 455 به بعد این مسئله را بحث میکند. در نهایت میفرماید که طهارت لباس اجمع علیه علماء اونا مورد اجماع علماء هست، علمای آل البیت. و بعد به آیه شریفه سوره مدثر آیه شماره 4 هم تمسک میکنن، میفرماین که خدای متعال فرموده است و اما ثیابک فطهر، در تفاسیر آمده است که منظور از ثیابک فطهر غسل صوب بالماء که بشود طهارت مقصود در لباس مصلی. آنگاه روایت صحیحه از ابوبصیر هم نقل میکند از امام صادق علیه السلام، همون کتاب وسائل جلد دو باب 40 حدیث شماره 7 صحیحه ابوبصیر که ما خلاصه مضمون صحیح این است که اگر کسی قطره دمی در لباس خودش قبلن دیده باشد و فراموش کند نماز با آن لباس متنجس اتیان کند، اعاد صلات، صلات اعاده کند. چرا؟ چون طهارت شرط است در لباس مصلی. در هر صورت درباره اشتراط طهارت بحثی نداریم، طهارت شرط است اجماعا و نصا، بلکه می شود گفت از ضروریات فقه است. و اما مسئله اباحه لباس در صلات، درباره این شرط آراء فقها به طور کل در موارد متعددی که نسبت به اباحه آمده است اعلام می شود که اختلاف وجود ندارد و در موارد متعددی مطلب اجماعی اعلام شده است. محقق عفوان شیخ طائفه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 124 می فرماید لباس از هر جنسی باشد، از پنبه و گیاه و ما هر چیزی که باشد درست است، ولی به دو شرط. شرط اول معذور باشد یا مباح، اباحه. شرط دوم خروج از نجاست. البته اشتراط حریر اینو بحث جدایی است. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 92 می فرماید که اباحه لباس مصلی، به عبارت دیگر لباس مصلی مشروط است به اباحه. شرط لباس اباحه بودن آن هست و هازا متفقون علیه، یعنی مورد اتفاق فریقین هست. و پس از آن که این مطلب رو اعلام میکنن، در ادامه میفرماید که این اباحه که شرط هست برای این است که اگر لباس مباح نباشد و غصبی باشد، خود شرط عبادت متعلق نهی قرار میگیرد و نهی در عبادت موجب فساد عبادت میشود. لذا اباحه در لباس مصلی شرط قطعی است. در ادامه مطلبی دارن میفرماین که در این مورد در بطلان صلات، در صورت که لباس غصبی باشد مباح نباشد، روایتی از طریق اهل بیت نیامده، ولی که مشایخ سلاس این مطلب رو اعلام کرده اند. ببینیم این حرف، این فرمایشی که محقق حلی دارد که مشایخ سلاس اعلام کرده است، معنای عمیق‌تری دارد و آن این است که در تحقیقات فقهی اهل فحص دیده اند که شیخان و شیخ صدوق، که مشایخ سلاس شیخان و شیخ صدوق هست، اینها در بیان احکام دقیقا با نگاه به نصوص احکام رو بیان میکنند. حتی اگر دقت کنید کلمات روایت در ضمن بیان فتوا گنجانده شده که گفته می شود کتاب نهای علمی یک برگردان نصوص است. اینی که می فرماید مشایخ سلاسه، ادبیاتی بگیم، مشایخ سلاسه قارعشان بر این است که اگر لباس غصبی باشد صلات باطل هست، کشف می شود که اینها که اهل روایت و مستندات هستند روایات دیده هم به ما نرسیده است. و خود مشایخ سلاس که بگن صلات باطل است با لباس غصبی، با توجه به آشنایی با مشایخ کشف میکنیم که روایتی هم در کار بوده و ما دست ما کوتاه هست. آنگاه محقق حلی در انتهای این بحث میفرماید که در باره اشتراط اباحه آنچه که به عنوان فتوا میتوان اعلام کرد این است که غصب و عدم اباحه متعلق باشد به ساتر، نه به اون قسمت از لباسی که ساتر نیست. چرا؟ چون نهی باید مستقیم به شرط صلات تعلق بگیرد. شرط صلات خود ساتر است، نه بقیه اضافی لباس. فرمایش محقق حلی را گرفتیم. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم می‌فرماید که اشتراط اباحه در لباس مورد اجماع علما ماست. اجماع علما اونا علا ذالک، اجماع را در این رابطه به طور صریح و قطعی اعلام میکنند. و شهید در کتاب ذکرا جلد 3 تذکره جلد 2 بود اگر یادداشت کردید، ذکرا جلد 3 صفحه 48 می فرماید که اباحه لباس در صحت صلات شرط هست، برای اینکه اگر لباس غصبی باشد نهی دارد و نهی مفسد عبادت می شود. و اضافه می کند به عنوان دلیل دوم که خود این تلبس به لباس غصبی قبیح است و قبیح اهلیت و صلاحیت برای عبادت ندارد. به عبارت واضح، چیزی که مبغوضیت شرعی دارد صلاحیت برای مطلوبیت شرعی نخواهد داشت. غصب مبغوضیت شرعی دارد و اون در نماز اشکال نداشته باشد یعنی مطلوب شرع هست و کار ناممکنی است که مبغوض مطلوب قرار بگیرد. بعد از فرمایش شهید در ذکر، محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 2 صفحه 87 همین مطلب را از علامه در قواعد جامع المقاصد شرح قواعد است. متن قواعد را ذکر میکند که در لباس مصلی اباحه شرط هست. پس از آن میفرماید که اجماعا عند اصحابنا این مطلب که اباحه شرط باشد در لباس مورد اجماع اصحاب هست. و بعدم به همون سبکی که شهید و محقق حلی مطلب را ارائه فرمودن می فرماید که اگر غصبی باشد نهی در کار هست، نهی هم نسبت به شرط صلات هست. شرط صلات ساتر هست و لباس، و اگر چنانچه غصبی بود نهی تعلق میگیرد به شرط، و تعلق نهی به شرط هم در حقیقت مبطل صلات میشود. فرمایش محقق ثانی رو هم که گرفتیم، به ترتیب میرسیم به فرمایش صاحب جواهر.
بعضی گفتن بین تقصیر و قصور فرقه، اونجایی که قصد شده ولی قصور داشته، تقصیر نداشته در جواهر، این که تقصیر قصور داشته و فرق میکنم اونجا هست من که نماز باطل نیست، اگر تقصیر داشته خلاصه در قصدی بودن مقام نبودن اونجا نماز باطله.
یه بخداری تأمل و تحمل کنید، نقطه های تحویلی را بگیم، بعد ببینید سؤال و اشکال شما حل شد یا باقی ماند. از شما مهلت میگیرم، امهلنی رویدم. آقای دهخان رو سؤال شد نشه بذاریم، برای اینکه مطلب کامل نکردیم. مدعب ما این بود که دوستان تا مطلب کامل نشده ان تحمل کنن برای سؤال، مطلب که یک قسمتش کامل شد بسته شد جا برای سؤال. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 284 و 285 این مسئله را به شکل مبسوط بحث میکند، در عین حالی که متن را از شرایع محقق حلی آورده است که جواهر شرح شرایع است که محقق میفرماید صلات در لباسی که مباح نباشد باطل است. صاحب جواهر میفرماید اجماعا و محصلا و محکیا و مستفیزا. درباره اجماع بعد اضافه می کند که اجماع المسلمین، اولا اجماع به دو قسمش از طریقت از منظر مذهب اهل بیت یادآور میشوند که اجماع محصل و منقول در اینجا داریم و آنگاه اجماع المسلمین هم در ضمن اعلام میدارند. این اجماع دیدیم تا حالا 4-5 مورد اجماع را مستند با منبع برای شما گفتم. بعد صاحب جواهر میفرماید و یستفاد من النصوص. اینجا رسید به نصوص. درباره نصوص از ابتدا میفرماید که نصوص هر چند از لحاظ سند ضعف هم داشته باشد با عمل اصحاب منجبر است. ببینید انجبار رو بعد از که متن رو بخوانم، روایت رو بخوانم برای شما معنا کنم. کتاب وسائل جلد 3 باب 2 از ابواب مکان مصلی حدیث شماره 1 و شماره 2. حدیث شماره 1 محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق، متن رو دقت کنید، قال صادق، این از اون مراسل صدوق معتبره هست. قال صادق نمیگوید رویه، قال صادق خودش اطمینان به صدور دارد که میفرد قال صادق علیه السلام. لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم. اگر مردم بگیرن آن چیزی را که خدا دستور داده است و اون رو انفاق کنن در موردی به کار بگیرن در موردی که نهی شده است، این انفاق قبول نیست. ما قبل منه ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوا فيما امر الله به ما قبله منه. این هم عکس اون بود. جمله آخر که محل استشهاد ما، حتی یأخذوه من حق و ينفقوه في حق، از این جمله آخر استفاده می شود گویا که هر چیزی را که خدا داده است که درست باشد و خلاف نباشد اون را در جهت حق استفاده کند صحیح است. یعنی غصب حق نیست، اگر برای صلات هم استفاده کند درست نخواهد بود. این حدیث را در این رابطه آورده اند، دلالتش در همین حد دیده شد که برای شما گفتم که دلالت طبیعتا در حد دلالت ظاهری نیست، استفاده می شود به وجهی، و اما از لحاظ سند از این سند و طبیعتا سیدنا استاد می فرماید که مرسل دیگه. منتها ما در تحقیقات رجالی گفته بودیم مرسل صدوق که رویه باشد با قال صادق فرق میکنند، که میگیم مراسیل صدوق معتبر است این گونه مراسیل اعتبار داشته باشد. و بعد هم این روایت را شیخ کلینی با سند دیگری نقل میکند. سند دیگر این است که عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی که از مشایخ شیخ کلینی و از اجلا و ثقات هستند، عن محمد ابن سلام عن اسماعیل ابن جابر عن علی عبدالله علیه السلام. اسماعیل ابن جابر هم توصیف خاص دارد. این محمد ابن سنان را برای شما یه بار شرح بدم که ظاهرن هم شرح داده باشم ولی خیلی وقت گذشته شد فراموش کرده باشم. محمد ابن سنان یک راوی هست که بین دو موثقات و مضعفات قرار دارد. اینجوری نیست که یک موثق توثیق کرده باشد یک شیخ دیگر شیخ رجالی تضعیف بین دو نفر باشد، نه، بین یک بین دو دسته است. دسته اولی که این محمد ابن سنان را توثیق میکنند از مشایخ کبار، شیخ مفید در کتاب ارشاد همین محمد ابن سلام رو توصیف کرده است، و سید ابن طاووس در فلاح سائل که سیدم از قدما هست توصیفشان اعتبار دارد، محمد ابن سلام رو توصیف کرده است. و در سند تفسیر قومی هم آمده است. علامه حلی هم با عنوان مؤید این محمد ابن سنان رو توصیف کرده، دیگه جای برای دغدغه باقی نمیماند دیگه با این توصیفات. اما عکسش متاسفانه شیخ طوسی و شیخ نجاشی ضعیف اعلام کرده اند. دو شیخ الحدیث مثل شیخ طوسی و شیخ نجاشی که تضعیف کرده باشد کار بسیار مشکل است. و فضل ابن شازان هم و ابن غزائری هم تضعیف کرده است، مشایخ سلاس رجال و فضل ابن شازان هم درباره ایشان گفته است که تعبیر ایشانه دیگه، که محمد ابن سنان من الکذابین، یا حضرت عباس. این محمد ابن سنان قضیهش از این قرار هست. اما عنایت کنیم، یک راهی برون رفت داریم و اون این است که اگر همین راهی ما تضعیفات و توثیقاتش رو ببریم به وادی تعارض تساقط کند، خود این فرد میماند خالی بدون توثیق و بدون تضعیف. آنگاه اگر روایتی را نقل کنند که مطابق با مشهور قدما باشند و یا روایتی را نقل کنند که مضمون اون روایت مورد اجماع باشد، دیگر اون روایت معتبر خواهد بود. میدانیم سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه که شهرت را جابرم نمیداند، اگر اجماعی بر وفق مضمون یک روایت باشد برای اون روایت اعتبار قائل شد. بنابراین مضمون این روایت بر اساس تحقیق مورد اجماع فقها ها هست که تقریبا 4-5 مورد اجماع را شخصا برای شما همین امروز نقل کردم. سند مشکلی نداشته باشد، چنان که صاحب جواهر می فرماید این سند ضعیف با عمل اصحاب منجبر است. و اما دلالتش گفتم واضح نیست، ولی خالی از اثرگذاری هم نخواهد بود. از اطلاق انفاق به این صورت استفاده کنیم که استفاده و عبادت، انفاق هم یک نوع عبادتی، استفاده عبادی یا به عبارت دیگر عمل عبادی اگر مطابق با امر شرعی نباشد جایز نیست. اگر مطابق با امر شرعی بود درست است، اگر نهی شرعی نسبت به اون عبادت رسیده باشد اون عبادت اشکال دارد. این استفاده رو اگر بتوانیم بکنیم می شود جزء مستندات روایی برای بحث ما. اما روایت دیگری را هم
چون خیلی زود می بره انفاق و بخواییم عمل عبادی را جزء انفاق حساب کنیم، خیلی سخت
آقای آقای خواهی حوصله کنیم، خدا رو شما صبر کنه، خود دیگه در برابر سختی باید صبر کنیم. یه جمله توضیح بدم فرما شما رو، بعد روایت دیگر از کتاب تحف العقول که ظاهرا نمیرسیم برابر این توضیح شما رو بدم. درباره انفاق یعنی هزینه کردن در راه خدا، هزینه کردن در راه خدا و بعد هم اون هزینه کردنی که در راه خدا هست نتیجه چه بود؟ قبول و عدم قبول، قبول و عدم قبول و خرج کردن در راه خدا عبادت دیگه. عبادت باید امر داشته باشد نه نهی، اگر نهی داشته باشد قبول نخواهد شد. لذا صلاتی که ساترش نهی دارد قبول نخواهد شد. بازم بگم ما تا الان این روایت رو دلالتش رو تا جایی که امکان دارد شرح میدیم. شما من سخت نگیرید، نتیجه بحث در آخر معلوم میشد که چه بشه. شما هر جایی هر رأی را که مطرح کردید با عمل با شیوه انصاف وارد بشید. شیوه انصاف چیه؟ تمام آن چیزی که از وسع ما، تمام آن مقدار کاری که از وسع ما ساخته هست در جهت بهتر بودن و کامل بودن اون بحث ارائه بدید. ما تا حالا آنچه زحمتی داشتیم در این قسمت سند و به وجهی گفتیم خالی از اعتبار نیست، دلالت هم تا حدی امکان دارد اما نه صریح است و نه ظاهر. روایت بعدی از تحف العقول انشاءالله فردا تشریف غیبتی هم که ندارید انشاءالله که هم در شروع در محاق ایام فاطمی هستیم که هفته بعد را تعطیل اعلام کردن و هم نکته های اخلاقی داشته باشیم. روایتی از حضرت صدیقه طاهره هم برای شما بخوانیم. شادی روح حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات خواهد.